بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بابک بردبار از زندانیان اعتصابی در بند 350 اوین از زندان آزاد شد. در پی دو انفجار در بازار شهر بصره در عراق دست کم 20 نفر کشته شدند. و فیدل کاسترو در مورد آغاز جنگ هسته‌ای بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. هفته بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری هستم که در نیم ساعت پیش رو با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره ایران و جهان میزبان شما هستم. امروز یک شنبه 17 مرداد 89 و 8 اوت 2010 میلادی است. پیش از اینکه براتون بگم در مجله بامدادی چه گزارش‌هایی خواهید شنید، خلاصه چند خبر رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. بابک بردبار، عکاس خبری و یکی از زندانیان اعتصابی بند 350 اوین عصر شنبه از زندان آزاد شد. آزادی آقای بردبار یکی از 5 خواسته زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین بود که اکنون وارد 13 روز اعتصاب قضایی خود شدند. پیشتر مقام‌های دادستانی انقلاب و زندان اوین به رغم صدور حکم آزادی آقای بردبار از آزاد کردن او خودداری کرده و وی را به سلول انفرادی منتقل کرده بودند. همین امر باعث اعتراض زندانیان اعتصابی شده بود. بابک بردبار که خود یکی از 17 زندانی اعتصابی بند 350 اوین بود، برای آژانس خبری عکس کار می‌کرد و سال گذشته در روز عاشورا در تهران بازداشت شده بود. در پی انفجار دو بمب در بازار شهر بصره دست کم 20 نفر کشته شدند. این انفجارها که عصر شنبه به فاصله کوتاهی پس از یکدیگر در بازار اشعار در مرکز شهر بصره روی داد، بیش از 100 نفر مجروح نیز بر جای گذاشت. هرچند برخی مقام‌های امنیتی که خواستند نامشان فاش نشود، علت انفجارها را یک بمب دستساز و یک خودروی بمب‌گذاری شده اعلام کردند، اما عادل دهام رئیس پلیس بصره علت انفجار را نقص فنی مولدهای برق اعلام کرد. در همین حال ایالات متحده روز شنبه آخرین حوزه عملیات نظامی خود در عراق را تسلیم مقام‌های نظامی عراقی کرد. آمریکا اعلام کرده است که مأموریت نظامی نیروهای آن کشور در عراق آخر ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد. فیدل کاسترو رئیس جمهوری سابق کوبا در سخنرانی خود در برابر پارلمان آن کشور در مورد رودررویی آمریکا و ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی هشدار داد. سخنرانی روز شنبه آقای کاسترو نخستین حضور وی پس از 4 سال در انظار عمومی محسوب می شود. آقای کاسترو در نطق 12 دقیقه‌ای خود که به طور مستقیم از تلویزیون کوبا پخش شد، گفت که ایالات متحده و متحدانش بر سر مسئله اتمی ایران جهان را در آستانه یک جنگ هسته‌ای قرار دادند. فرشته حلیمی همسر محمد مصطفایی روز شنبه با قرار کفالت از زندان آزاد شد. خانم حلیمی به همراه برادر خود فرهاد حلیمی 2 مرداد ماه پس از خودداری محمد مصطفایی از معرفی خود به دادستانی انقلاب توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. چند روز پس از این پدر خانم حلیمی نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. محمد مصطفایی حقوقدان و وکیل دادگستری که از ایران خارج شده و در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است، پیشتر از وضعیت نزدیکانش ابراز نگرانی کرده و نگه داشتن آنها در زندان را گروگانگیری مقام‌های امنیتی و قضایی ایران قلمداد کرده بود. پیش از آزادی فرشته حلیمی، پدر و برادر وی نیز از زندان آزاد شده بودند.
مهرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در زندان اوین وارد 14 روز خود شد. گزارشی داریم در این باره. امروز در ایران روز خبرنگار نام دارد. گزارشی داریم درباره وضعیت روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران در ایران. سراغی هم می‌گیریم از آخرین وضعیت عیسی سحرخیز، یکی از روزنامه‌نگاران زندانی که برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد او در زندان قادر به حرکت نیست. اینها و بیشتر از جمله خبرهایی از افغانستان و لبنان و همینطور خبرهایی از جهان ورزش در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 بامداد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با گزارشی از آخرین وضعیت اعتصاب غذاکنندگان در بند 350 زندان اوین. همکارم علیرضا کرمانی بیشتر می‌گوید.
گروهی از زندانیان سیاسی که 2 هفته است در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده اند، شامگاه شنبه به یکی از خواسته های خود دست یافتند، یعنی آزادی بابک بردبار عکاس خبری که قرار بود به مناسبت نیمه شعبان آزاد شود. اما نه تنها بابک بردبار در آن روز آزاد نشد، بلکه کار اعتصاب غذا از همان روز بالا گرفت. هنگامی که ماموران امنیتی زندان به شادمانی دیگر زندانیان سیاسی برای آزادی بابک بردبار اعتراض کردند و کار به درگیری کشید. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ساکن آمریکا:
دولت ایران و قوه قضاییه ترجیح میدهند که اصلاً روی مسئله زندانیان عقیدتی و سیاسی توجهی در سطح بین المللی نشه. این اعتصاب غذا تونست این بحران رو در سطح بین المللی آشکار کنه و توجه رو هم درون کشور هم در خارج کشور بر وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی و سیاسی جلب کنه. اولین گام رو قوه قضاییه برداشته با آزادی آقای بردبار که در حقیقت یک کاری هست که باید قبلا انجام می شد.
16 زندانی سیاسی دیگر هنوز در زندان اوین و در سلول‌های انفرادی در اعتصاب غذا به سر می‌برند که از میان آنان بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار، مجید توکلی، فعال جنبش دانشجویی و کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه، دست به اعتصاب غذای خشک زده اند. هنوز 4 خواسته این زندانیان سیاسی بی پاسخ مانده است. خواسته هایی چون رعایت کامل حقوق زندانیان برابر آیین‌نامه سازمان زندانها، برخورد مسئولان قضایی با زندانبانانی که به حقوق زندانیان تجاوز کرده اند و افزایش امکانات بهداشتی، درمانی و امکان تماس زندانیان با خانواده های خود. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی:
توصیه میکنم به کسی که خودش رو رئیس قوه قضاییه میداند به زندان برود، از زندانیان دلجویی کند و رئیس زندان رو که باعث همه این مسائل بوده، زیرا که نظارت دقیق بر کار کارمنداش نداشته، تعویض بکنه و اجازه نده که وضعیت از این وخیم‌تر بشه.
برخی سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی از دولت ایران خواستند این 16 زندانی سیاسی را به فوریت آزاد کند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در همین باره به رادیو فردا میگوید:
این زندانیان درخواست ما این هست که اصلا باید آزاد بشن، چرا که هیچگونه جرمی مرتکب نشده و اگر حبس اونها ادامه پیدا کنه باید از حداقل حقوق انسانی یک زندانی در زندانها برخوردار باشن. شک و تردیدی نیست که اگر حتی این اعتصاب غذا به زودی پایان بپذیره ولی وضعیت درون زندانها تغییر پیدا نکنه، ما شاهد چنین اعتصاب غذاهایی در آینده خواهیم بود، چرا که زندانیان هیچ راه دیگه‌ای ندارن برای اینکه وضعیت خطیر خود رو تا حدی بهبودی بدن یا توجه بهش جلب کنن.
روز شنبه نامه هشدارآمیز انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خطاب رئیس قوه قضاییه نیز منتشر شد. در این نامه با اشاره به اعتصاب غذای 2 هفته‌ای گروهی از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین آمده است: اعتصاب غذای خشک 3 نفر از این عزیزان در مرحله بحرانی قرار دارد. حتی در صورتی که اعتصاب غذا پس از این مدت طولانی با توصیه و درخواست رهبران و بزرگان قطع شود، نیز صدمات جبران ناپذیر پزشکی در سیستم‌های گوارشی، کلیوی و کبدی این جوانان عزیز تا سالیان دراز باقی خواهد ماند و یقیناً مسئولیت آن بر دوش کسانی است که این شرایط را به آنان تحمیل کرده و موجب اعتصاب غذای اعتراضی آنان و نیز تداوم آن شده اند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:10 بامداد یک شنبه 17 مرداد. 17 مرداد در ایران روز خبرنگار نام دارد. به همین مناسبت همکارم مراد ویسی در گزارشی به وضعیت خبرنگاران در ایران پرداخته است.
دو نگاه متفاوت حکومت جمهوری اسلامی به خبرنگاران در روز خبرنگار. درست در همان روز و ساعتی که تعدادی از روزنامه‌نگاران منتقد در سلول‌های انفرادی زندان اوین حبس شده‌اند، 1000 متر آن طرف‌تر از خبرنگاران مطلوب حکومت در سالن همایش‌های صدا و سیما تقدیر شد. در یک سو روزنامه نگارانی چون بهمن احمدی و همراهانش در اوین برای داشتن حق ملاقات با خانواده خود دست به اعتصاب قضا زدند، ولی آن سوی خیابانی که زندان اوین در آن قرار دارد، روزنامه نگاران مطلوب دولت از سوی مسئولان مورد تقدیر قرار می گیرند. آن هم مسئولانی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع مطبوعات و رسانه‌ها به نقض گسترده حقوق روزنامه نگاران متهم هستند. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران حالا بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است. آسیه امینی از جمله خبرنگارانی که مجبور به ترک ایران و اقامت در نروژ شده، وضعیت خبرنگاران و خبرنگاری در درون ایران را چنین توضیح می‌دهد.
اولین سخنی که وزیر اطلاعات وقت آقای اژه‌ای در یکی از صحبتشون گفتن این بود که جامعه مدنی پایگاه دشمنه. این نگاه در تمام این 5 سال گذشته محدودتر و محدودتر شد و این آغاز دوران جدید بود. من با یکی از خبرنگاران داخل ایران حرف می‌زدم که بهش تبریک بگم روز خبرنگار رو. ایشون با خنده و در واقع با تمسخر به من گفتن کدوم خبرنگار، دیگه اصلا حرفه‌ای نمونده. برای من توضیح میداد که اصلا خبری دیگه تولید نمیشه، هر آنچه که نوشته میشه خبری هست که فقط مورد تایید یا مورد پسند حکومت باشه.
بنیامین سعد، دیگر خبرنگار ایرانی که مجبور به ترک کشور و اقامت در پاریس شده، معتقد است خبرنگاری در ایران حالا بیشتر به نوشتن نوعی بولتن اداری شبیه شده است.
بیشتر و اصحاب رسانه به خصوص رسانه‌های مکتوب بیشتر به دنبال یافتن راه‌های گریزی هستند برای انجام وظیفه، ولی خب عمدتاً این راه‌ها مسدود هست و چیزی که امروز بازخورد هست از فعالیت خبری در ایران بیشتر شبیه بولتن نگاری اداری هست.
اما بخش دیگری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی ترجیح دادند که در چنین شرایطی کشور را ترک کنند. آسیه امینی معتقد است دلیل خروج این دسته از خبرنگاران تلاش آنها برای دفاع از هویت حرفه‌ایشان و نیز امنیت خود و خانواده‌هایشان بوده است.
در یک سال گذشته بسیاری از خبرهایی که در کشور ما تولید شد و فرستاده شد، حتی به رسانه‌های دنیا فرستاده شد، حتی شاید برخی از خبرنگاران از جمله خود من بارها و بارها نمیتونستیم ناممون رو بالای خبرمون بنویسیم. این تغییر و این هویت پنهان تا کی میتونه هویت حرفه‌ای یک خبرنگار باشه؟ کسی که دائم مجبوره یا ننویسه یا پنهان از دیده‌ها بنویسه، یا اگر پنهان نمی‌نویسه متحمل هزینه‌های سنگین بعد از نوشتن هم بشه. بنابراین هر کسی که فکر کرد اگر بخواد حیثیت کاری و حرفه‌ایش رو حفظ بکنه، اگر بخواد جان و امنیت خودش و خانواده‌اش رو به در ببره، راه سومی رو برگزید که خروج از شرایط محدودی بود که بهش تحمیل شده بود.
بنیامین سطر نیز میگوید خبرنگاران ایرانی که به خارج از کشور مهاجرت کردند، ضمن تلاش برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود، در صدد استفاده از این فرصت برای تقویت دانش روزنامه‌نگاری خود هستند.
خیلی از این دوستان به این دلیل کشور رو ترک کردن که دیگه مجالی برای انجام فعالیت حرفه‌ای در کشور نداشتن. بنابراین مهاجرت رو انتخاب کردن تا بتونن حداقل با کسب تجربیات تازه‌تر و دستاوردهای بیشتری که میتونن حداقل در طول این مدت خودشون به دست بیارن، به واسطه تعامل با دنیای خارج موفقیت‌های حرفه‌ای بیشتری پیدا بکنن.
با وجود چنین تحلیل‌هایی و علارغم مهاجرت بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی فقط در یک سال گذشته به خارج از ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جریان مراسم عمومی و حکومتی بزرگداشت روز خبرنگار میگوید
هر ایرانی در هر جای دنیا که هست هر لحظه میتونه به وطن خودش بیاد و در خدمت وطن خودش قرار بگیره.
البته محمود احمدی نژاد بلافاصله یک قیدی به این حرف خود اضافه میکند و احتمال برخورد قوه قضاییه با این خبرنگاران را رد نمیکند.
حالا اگر یک در دستگاه قضایی شکایتی باشه، بحث‌های حقوقی باشه، اونها را باید رسیدگی بکنن، ما هم پشتیبانی خواهیم کرد.
شاید به همین دلیل است که بیانیه سپاه پاسداران درباره روز خبرنگار را باید به موضع حاکمیت در مورد خبرنگاران نزدیکتر دانست. سپاه پاسداران در بیانیه خود گفته است خبرنگاران افسران جنگ نرم رسانه‌ای هستند. افسرانی که بعید به نظر می رسد روزنامه نگاران و خبرنگاران منتقد ایرانی نیز در بین آنان جایی داشته باشند. زیرا بسیاری از این روزنامه نگاران و خبرنگاران منتقد فعلا جایی بهتر از سلولهای زندان اوین نیافتند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:15 بامداد روز یکشنبه 17 مرداد ماه، روزی که در ایران روز خبرنگار نامیده میشه. و سراغی بگیریم از یک خبرنگار و روزنامه‌نگار دیگر ایرانی، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که این روزها در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرد. دیروز یکی از گروه‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد به نام کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در نامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نگرانی خودشون از وخامت وضع جسمانی عیسی سحرخیز اعلام کردند. در همین حال خبرها از زندان رجایی شهر حاکی از اونه که آقای سحرخیز در پی وخامت اوضاعش دیگه قادر به حرکت نیست و نیاز به مداوای فوری داره. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی ابتدا درباره نامه اخیر سازمان ملل توضیح میدهد. مهدی سحرخیز در آمریکا:
چون نکته مهمی که داره یکیش اینه که خود سازمان ملل گفته که ایران یک سری تعهدهایی رو امضا کرده که تو این تعهدنامه گفته که ما این کارا رو انجام نمیدیم، ولی بازداشت پدر من و رفتاری که باهاشون شده دقیقاً برخلاف اون تعهدنامه هست که ایران در سازمان ملل امضا کرده. نکته مهم دیگر اینه که این مطلب آوردن و گذاشتن و گفتن که بازداشت ایشون و رفتاری که باهاشون شده برخلاف حقوق بشر است و سریعاً باید ایشون آزاد بشه.
آقای سحرخیز، میشه بفرمایید که روند گرفتن این پاسخ از سازمان ملل چطوری بوده؟
این نامه، این شکایت به وسیله وکیل فرستاده شده بود برای سازمان ملل که بعد از نزدیک به یک سال پاسخ دادن. این رو برای مقامات ایرانی فرستادن که بدون پاسخ از طرف اونا بوده و بعد هم برگشته پاسخ که طبق نظریه این گروه و بازداشت پدر من غیر قانونیه.
آقای سحرخیز، توی وبسایت‌ها در مورد آخرین وضعیت جسمی آقای عیسی سحرخیز خبرهایی منتشر شده که حاکی از وخامت اوضاعشون هست در زندان. شما تایید می‌کنید این خبرها رو؟
بله، من یه سری خبرهای بیشترم دارم که الان خدمتتون میگم. ایشون دیروز تو زندان، دیشب 103 نصف شب دوباره لیس خورده و خورده زمین. به سختی میتونن 10 قدم راه برن، 3-4 رو بعد صبر بکنن بخاطر اینکه این 10 قدم راه برن. دیسک کمر ایشون مشکل پیدا کرده و روی دوتا رگ سیاتیک اومده. ایشون نیاز خیلی واجب دارن که برن دکتر و بیمارستان. تنها راهی که ایشونو میشه گفت زنده نگه میدارن و میتونه حرکت بکنه قرص و مسکنها و آمپولای فراوان هست گوناگون که بهشون میزنن تا بتونن دردش رو کمتر بکنن. با این حال ایشون اصلا نمیتونه هیچ گونه حرکتی بکنه، یعنی به سختی میتونه کوچکترین حرکتی بکنه.
خبرهایی که بودش آقای سحرخیز اشاره داشت به اینکه آقای عیسی سحرخیز به فلج عمومی مبتلا شده و قادر به حرکت کردن نیستن. ایشون
در اصل میشه گفتش که ایشون طوری هستش که قادر به حرکت نیست و تنها راهی که میتونه بره که بره به دستشویی و برگرده، که اون هم نمیتونه. دستشوی ایرانی از براشون خیلی مضره، همین قرص و مزکن و این آمپولهایی که دردشون یه ذره کاهش بده شاید بتونه بره.
دلیل این وضعیتی که توش قرار گرفتن الان چی هست؟ به خاطر همین زمین خوردن هست یا عواقب اتفاقاتی که تو زندان واسهشون افتاده و نوع نگهداری از ایشون هست در زندان؟
ایشون دلیلی که این اتفاق افتاده مشکل دیسک کمر پیدا کردن، قابلیت اینکه بخوام مخصوصا پای راستشون رو تکون بدن ندارن. خب قاعدتاً شرایط بعد زندان یکی از اصلی ترین دلایلشه. من پدرم قبل از اینکه بخواد بره زندان هیچ گونه مشکلی نداشت.
دیدید که کمر رو قبل از زندان نداشتنشون؟
نه خیر، مشکل قلبی نداشتن، هیچ کدوم اینا رو نداشتن. الان برای مثال 2 ماه هست که پزشک متخصص زندان دستور داده که پدر من آزمایش استرس بشه، انجام نشده. 1 ماه هستش دستور دادن تیروئیدشون اندازه‌گیری بشه، باز هم انجام نشده. تنها کاری که میشه یک کلکسیونی از تمام این مسکنا رو بهشون میدن که دردشون بیاد پایین.
آقای سحرخیز، خبرهای چند هفته پیش منتشر شده بود مبنی بر اینکه حکم آقای عیسی سحرخیز صادر شده از طرف دادگاه که 15 ماه حبس بود. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟ آیا اتفاق جدیدی افتاده تو پروندهشون از لحاظ قضایی؟ اون 15 ماه قضیهش چیه؟ آیا پرونده بسته شده؟ الان به چه صورته؟
متاسفانه پرونده هیچ موقع به ما ابلاغ نشده نهایتاً چه اتفاقی افتاده. اون همون خبری که ما داریم در اصل یک خبر تایید نشده است که به ما گفتن این 10 روز از زمانی که باید حکم ایشون داده میشده گذشته، ولی همچنان هیچ خبری نیست و ایشون همچنان میشه گفت گروگان گرفتن.
گفتگو با مهدی سحرخیز را میشنیدید، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی. اما از ایران سری بزنیم به همسایه ایران، افغانستان، جایی که حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور از اجلاس رؤسای سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان که در تهران برگزار شد به کابل برگشت. علیرضا سهیل گزارشگر رادیو فردا از کابل گزارش می‌دهد.
گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل در مسافرت اتباع سه کشور، تقویت روابط فرهنگی، احداث راه آهن که تاجیکستان را از طریق افغانستان به ایران وصل کند و انتقال برق تاجیکستان به ایران از طریق افغانستان و تسریع در روند ساخت تلویزیون مشترک بین سه کشور از مهمترین نکات مورد توافق در این اجلاس بود. آقای حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران نیز صحبت شده است، اما در بیانیه پایانی اجلاس اشاره‌ای به مشکلات مهاجران افغان در ایران نشده است.
در مبارزه علیه توریسم صحبت شد، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، مبارزه علیه قاچاق انسان‌ها، در تامین همکاری، همکاری منطقه‌ای، همکاری بین دو کشور با جمهوری اسلامی، مسئله مهاجرین مطرح شد.
ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه مشترکات فراوان دارند، اما در ماه‌های اخیر پخش گزارش‌های درباره اعدام تعداد از افغان‌ها در ایران و برگزاری تظاهرات علیه ایران در کابل بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت. قرار است پنجمین نشست سه کشور سال آینده در کابل برگزار شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall to?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید و سریع هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست sandali-sabz.com. تکرار می‌کنم، sandali-sabz.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. گزارش‌ها رو در مجله بامدادی رادیو فردا پی می‌گیریم. فائز کرم یک سیاستمدار لبنانی هست که حتی سال گذشته هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در لبنان بودش. این سیاستمدار به جرم جاسوسی برای اسرائیل در لبنان دستگیر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن فرامرز بشنویم.
دستگیری این ژنرال بازنشسته و سیاستمدار عالی رتبه لبنانی که از نزدیکان حزب الله لبنان نیز هست، بسیاری را در این کشور متعجب و نسبت به نفوذ اسرائیل در لبنان نگران کرده است. فایز کرم که عضو یک جنبش مسیحی موسوم به جنبش آزاد میهن پرست است، اولین سیاستمدار لبنانی است که از زمان تشکیل هسته‌های مبارزه با شبکه‌های جاسوسی اسرائیل در سال 2009 در این کشور دستگیر می‌شود. یک منبع آگاه که از روز دوشنبه گذشته که فایز دستگیر شد در جریان پرونده او بود، به خبرگزاری فرانسه گفت که فایز به جاسوسی خود برای اسرائیل اعتراف کرده است. این منبع که نامش فاش نشده معتقد است که فایز احتمالاً اطلاعات فنی قابل توجهی را در اختیار اسرائیل قرار نداده، اما صرف جاسوسی و دستگیری او با این شهرت و منزلتی که دارد عواقب سیاسی عمده‌ای را در پی خواهد داشت. او میگوید فایز از طریق تلفن همراه و با استفاده از شماره تلفن‌های مختلف از اروپا با افرادی در اسرائیل در تماس بوده است. فایز به طور مرتب به فرانسه رفت و آمد داشت و گزارش‌ها حاکی است که وی در جریان این سفرها ملاقات‌هایی را با چند اسرائیلی در پاریس انجام داده است. او در پی اشتباهی که ماهیت آن فاش نشده مورد سوء ظن قرار گرفت و دستگیر شد. فایز کرم 62 سال دارد و سال گذشته نامزد انتخابات مجلس لبنان بود. وی در دهه 1980 میلادی ریاست واحدهای ضد جاسوسی و ضد تروریسم ارتش لبنان را بر عهده داشت و در طی آن سالها با میشل اون آشنا شد. میشل اون رئیس وقت ارتش لبنان بود و نخست وزیری دولت موقت این کشور را نیز در کارنامه خود دارد. میشل که از مخالفین سیاست‌های سوریه محسوب می‌شود، در سال 1990 و در پایان جنگ داخلی لبنان به فرانسه تبعید شد و 25 سال بعد در سال 2005 میلادی به لبنان بازگشت. وی در سال 2006 با حزب الله لبنان که از سوی ایران و سوریه حمایت می‌شود، پیمان همکاری بست. سفرش به تهران و دمشق مورد انتقاد مخالفین ایران و سوریه قرار گرفت. میشل اون در حال حاضر ریاست جنبش مسیحی موسوم به جنبش آزاد میهن پرست لبنان را بر عهده دارد که فایز کرم از اعضای آن است. فایز که در سال 1990 پنج ماه را در زندان سربازان سوری سپری کرد، در تمام طول این سالها روابط نزدیکش را با میشل اون حفظ کرده است. وی پس از آزادیش از زندان از راه اسرائیل به فرانسه رفت و در آنجا مدتی خشکشویی داشت. دستگیری او به جرم جاسوسی برای اسرائیل سیاستمداران لبنانی را متعجب و نگران کرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
7:26 بامداد، گفتنی ها همه را گفتیم. نوبت میرسه به جهان ورزش. حبیب روشنزاده و نگاهی به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم والیبال ایران در مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه به مقام قهرمانی رسید. ایران در بازی فینال دیشب با پیروزی 3-0 در مقابل تیم والیبال چین عنوان اول را کسب کرد. تیم‌های والیبال چین و هند به ترتیب دوم و سوم شدند. جمعاً 8 کشور آسیایی در این مسابقات حضور داشتند. این مسابقات در شرایطی برگزار شد که رئیس و دبیر کنفدراسیون والیبال آسیا که به ترتیب از کشورهای عربستان و چین هستند، از سفر به ایران برای حضور در کاپ آسیا خودداری کردند. فدراسیون پزشکی ورزشی ایران اعلام کرد بازیکن اهل بورکینافاسو تیم فوتبال پرسپولیس بیماری ایدز ندارد، ولی 3 مرحله آزمایش نشان داده که وی مبتلا به بیماری هپاتیت B می باشد. پس از آنکه آزمایش اول هرو اوسال بازیکن آفریقایی پرسپولیس مثبت اعلام شد، باشگاه منتظر نتیجه آزمایشات بعدی بود تا وضعیت این بازیکن که به تازگی قرارداد بسته را روشن کند. اینک پرسپولیس می تواند قرارداد خود را با این فوروارد بورکینافاسویی لغو کند و به دنبال یک مهاجم دیگر باشد. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات 4 جانبه در ترکیه در دومین بازی هم بازنده شد. دیدار ایران با صربستان 96-68 به سود صربستان بود. ایران که قبلا نیز در مقابل تیم ملی بسکتبال ترکیه 93-53 شکست خورده، امشب مقابل تیم ملی بسکتبال زلاند نو بازی خواهد داشت. شب گذشته 3 مسابقه فوتبال سوپرکاپ در 3 کشور اروپایی برگزار گشت و برندگان این جام شناخته شدند. در آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ تیم شالکه را با گل‌های توماس مولر و میروسلاف کلوسه 2-0 شکست داد و این جام را به دست آورد. به این ترتیب بایر مونیخ در 1 فصل فاتح 3 جام شده است. بوندسلیگا 1، جام حذفی باشگاه‌های آلمان و سوپرکاپ آلمان. در پرتغال تیم پورتو سوپرکاپ را برد. پورتو دیشب با 2 گل بر بنفیکا پیروز شد. گل اول رولاندو و گل دوم توسط فالکاو وارد دروازه بنفیکا شد. اینک پورتو علاوه بر جام حذفی سوپرکاپ رو هم در پرتغال در اختیار دارد و بنفیکا قهرمان لیگ برتر است. و تیم فوتبال ترابوزانسپور قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ترکیه هم فاتح سوپرکاپ شد پس از پیروزی 3-0 در مقابل تیم بورساسپور. هر 3 گل ترابوزانسپور را توفیل و گوتیرز بازیکن کولومبیایی به ثمر رساند. بورساسپور که دیشب در سوپرکاپ ترکیه شکست خورد، قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور است.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. یادآوری می‌کنم در 24 ساعت شبانه روز شما شنوندگان میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو ضبط کنید تا دیگر شنوندگان هم در نظرات و آرای شما سهیم بشن. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. تا ساعت 8 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر که در مجله صبحگاهی با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. روزی خوش برایتان آرزو می‌کنم.